ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام ما به شما در هر گوشه و کناری از ایران که هستید و در هشتمین شب از فروردین ماه با رادیو فردا همراه شدید و سلام به شمایی که خارج از ایران رادیو فردا رو در سه شنبه 27 ماه مارس انتخاب کردید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که بعد از رادیو پس فردا شروع می‌کنیم. نیم ساعت برنامه زنده برای شما که به روز بشید درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. در این سه‌شنبه از جایگزینی نفت یونان به جای نفت ایران از روسیه میشنوید. از آخرین رویدادها در سوریه براتون میگیم. درباره چهارمین نشست دادگاه فساد مالی در ایران هم میشنوید و از گرون شدن ماشین‌های خارجی در ایران با افزایش قیمت دلار خواهید شنید. با ما بمونید تا بعد از اخبار با جزئیات بیشتر درباره برنامه‌های امشب براتون توضیح بدم. حسین قویمی تو استودیو، سلام بر شما، شبتون بخیر.
درود به شما و با شادباش‌های نوروزی هم به شما و هم به شنوندگان گرامی.
متشکرم. میتونید بگید چه خبر هست؟ خبرهای
هر شب که تازه‌ترین خبر این هست که وزارت خزانه‌داری آمریکا 3 عضو سپاه قدس و 2 شرکت ایرانی رو برای ارسال سلاح به سوریه تحریم کرده.
بله.
خبرش داغ داغ. دولت سوریه هم همونطور که احتمالاً شنیدین طرح صلح کوفی آنان رو پذیرفته.
بله.
و سازمان عفو بین الملل هم در گزارشی که منتشر کرده، گزارش سالانش، گفته که دست کم 360 نفر در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند.
حسین قویمی، مشروع خبرها.
هر شبت که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 3 عضو سپاه قدس و 2 شرکت ایرانی را برای ارسال سلاح به سوریه تحریم کرد. یک شرکت حمل و نقل دریایی نیجریه نیز به همین اتهام تحریم شده است. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت یاس ایر و همچنین شرکت تجارتی بهینه 2 شرکت ایرانی هستند که تحریم شدند. اسماعیل غنی، سید علی اکبر طباطبایی و حسین آقاجانی نیز 3 عضو سپاه قدس هستند که در فهرست تحریمی ها قرار گرفتند. این افراد و شرکت ها از سوی وزارت خزانه داری آمریکا متهم شدند که به رغم تحریم ها با ارسال اسلحه به سوریه دست به صدور خشونت زدند. در خبری دیگر، سخنگوی کوفی آنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت سوریه طرح صلح دبیرکل سابق سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه را پذیرفته است. احمد فاوزی، سخنگوی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عربی، گفت آقای آنان این را قدم مهمی برای پایان خشونت و خونریزی در سوریه می داند. به گزارش الجزیره، کوفی آنان از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواسته است تا تعهدهای خود را به سرعت به مرحله اجرا بگذارد. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد در وزارت دفاع آمریکا خبر داد که این کشور به دنبال استقرار سامانه‌های محلی برای دفاع موشکی در آسیا و خاورمیانه است. در این گزارش از مذاکرات آمریکا با ژاپن و کره جنوبی و همچنین استرالیا خبر داده شده است. گزارش رویترز تنها چند روز پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری روسیه بار دیگر نگرانی و مخالفت خود با سامانه دفاعی ناتو به رهبری آمریکا را مطرح کرد. در خبری دیگر، همانطور که عرض کردم، سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرده است شمار اعدام‌ها در ایران در سال 2011 به طور چشمگیری افزایش یافته است و در این سال دست کم 360 تن اعدام شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر گزارش سالانه خود را درباره صدور و اجرای احکام در کشورهای مختلف جهان در سال گذشته روز سه‌شنبه امروز منتشر کرد. سازمان عفو بین‌الملل تصریح کرده است پرونده 2/3 از اعدام شدگان در ایران در سال 2011 در ارتباط با مواد، ارتباط در واقع با قاچاق مواد مخدر بوده است. و در خبر دیگر، فرمانده کل سابق ارتش ترکیه ایلکر باشباگ محاکمه خود را نمایش کمدی بیکفایتی توصیف کرد و گفت صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمیشناسد. خانم آزاده.
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرهای تازه رو شنیدید از مجله شبانگاهی و در ادامه. رسیدگی به پرونده فساد مالی ایران در 8 فروردین ماه، یک متهم در دادگاه و پرونده چند صد صفحه‌ای در پیش رو.
یک شبکه است، مثل اینکه حلقات هر از این شبکه یک گره کوری خورده که باز کردنش بسیار مشکله.
نشست اتحادیه عرب در بغداد با محوریت بحران سوریه.
سعودی عربیه و قطر have been the most vocal.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی 25 دقیقه که از برنامه امشبمون باقی مونده. همطور که تو خبرها هم شنیدید، بعد از بیش از 2 دهه انزوا، عراق از روز سه‌شنبه امروز میزبان نشست اتحادیه عرب شد. نشستی که هرچند تحت شعاع اوضاع سوریه هست، اما تأثیر بسیار زیادی در موقعیت عراق در جهان عرب هم میگذاره. از هانا کاویانی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
در حالی که شرکت کنندگان نشست سه روزه اتحادیه عرب روز سه‌شنبه وارد بغداد می‌شوند، ساکنان این شهر با مشکلاتی روبرو شدند. دولت 5 روز تعطیلی رسمی اعلام کرده، بسیاری از راه‌های ارتباطی داخل شهر مسدود شده و گفته می‌شود بیش از 400 میلیون دلار برای آماده سازی این نشست صرف شده است تا خیابان‌ها آسفالت شده و محل اقامت مهمانان آماده شود. در شهری که هنوز در بعضی ساعات با قطعی برق مواجه می شود. اما برخی از ناظران رویدادهای این روزها در عراق نشانه هایی از غرور را هم در چهره مقامات و مردم عراق می بینند. این کشور پس از 2 دهه، آن هم بعد از سقوط صدام حسین و 9 سال حضور نظامی آمریکا در آن، موفق شده چنین نشستی را برگزار کند. اگرچه تعداد رهبرانی که از کشورهای عربی به این نشست می آیند خود می تواند یکی از نشانه های موفقیت باشد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق گفته است که او امیدوار است 8 نفر از سران عرب به بغداد بیایند. نشست سه روزه اتحادیه عرب قرار است بر رخدادهای جهان عرب که این منطقه را بیش از 1 سال پیش دستخوش تغییر کرده تمرکز کند. جین کیننماند، تحلیلگر امور خاورمیانه و شمال آفریقا در چاتم هاوس، میگوید این نشست اتحادیه عرب نسبت به نشست‌های پیشینه اتحادیه بسیار متفاوت خواهد بود. او در این باره به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید
این بار ما شاهد مصر، لیبی و تونسی هستیم که رهبرانی دارند که توسط مردم انتخاب شدند و در این حال از گروه‌های اسلامگرا هستند. همچنین شرکت کننده گان این نشست از سنین مختلفند، از یک سو رهبرانی جوان و از سوی دیگر رهبرانی از نسل‌های پیشین، مثلا از عربستان سعودی.
قرار است کشورهای عضو اتحادیه عرب در این نشست که از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و 3 روز به طول می‌انجامد، درباره اوضاع سوریه تبادل نظر کنند و شاید بر سر نحوه برخورد با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به نتیجه برسند. البته در اتحادیه عرب نظرها درباره سوریه متفاوت است. مصر معتقد به اقدام علیه دمشق است. لیبی پا را از این فراتر گذاشته و اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناخته است. اما مهمترین منتقدین حکومت دمشق، عربستان سعودی و قطر، دو قدرت سنی منطقه هستند که از اتحاد سوریه با ایران نگرانند و کشوری چون عراق که با دولتی شیعه اداره می شود مخالف دخالت مستقیم در امور سوریه است. سوریه اما در نشست اتحادیه عرب حاضر نیست، چرا که با ادامه خشونت‌ها در آن کشور این اتحادیه عضویت سوریه را تعلیق کرد. جین کیننماند بر این باور است که نباید جهتگیری‌ها در اتحادیه عرب را تنها با مقیاس شیعه و سنی ارزیابی کرد.
درسته که عربستان سعودی و قطر بیشترین انتقاد را از حکومت بشار اسد کردند، اما این الزاماً به معنای اختلاف بین شیعه و سنی نیست. اما این نگرانی وجود داره که اوضاع به اون سمت بره، چرا که به نظر میاد حکومت سوریه در صدد استفاده از کارت اختلافات قومی است تا شاید بتواند قدرت را حفظ کند.
اختلاف نظر در مورد سوریه در حالی ادامه پیدا می‌کند که عراق با میزبانی نشست اتحادیه عرب در صدد ترمیم چهره خود در جهان عرب است. هیئت‌های بزرگ و کوچک از 20 کشور به بغداد می‌آیند و دولت عراق امیدوار است که با برگزاری این نشست به نحو احسن و ممانعت از بروز مشکلات امنیتی، آن هم در شهری که به طور مداوم هدف عملات تروریستی است، پیروزی را برای خود رقم بزند. با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از عراق، بسیاری از نزدیکی دولت نوری المالکی به ایران سخن گفتند، اما آنطور که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته است، به نظر می‌آید رهبران عراق در تلاش برای تمایل دوباره به سوی عرب هستند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
از عراق و سوریه برگردیم به ایران. در تهران که روز 8 فروردین ماه یک دادگاه در اون برگزار شد، چهارمین نشست دادگاه فساد مالی برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فساد مالی روز سه‌شنبه همین امروز با حضور یک متهم در دادگاه انقلاب برگزار شد. توی گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی از این متهم هم به عنوان متهم ردیف 2 و هم به عنوان متهم ردیف 4 اسم برده میشه. از فریدون زرنگار بیشتر بشنویم.
برابر برنامه اعلام شده دادگاه، در جلسه روز سه‌شنبه تنها به اتهامات یکی از متهمان پرونده رسیدگی شد و 31 متهم دیگر در دادگاه حضور نداشتند. بر اساس کیفرخواست صادر شده، فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم به ضرر رساندن به نظام، شرکت در پولشویی و جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، باز کردن 136 LC در بانک صادرات و همچنین استفاده از مهر شرکت‌ها برای امضای اسناد از جمله اتهامات این متهم است. این متهم که خود وکیل دادگستری است و روز سه‌شنبه در برابر دادگاه حاضر شد، مسئول خرید تمام اموال گروه امیر منصور آریا بوده است و آنچنان که گفته می شود همه مراودات مالی شرکت و ثبت شرکت های زیر مجموعه گروه توسط وی انجام می شده است. وکیل مدافع و پدر و مادر این متهم نیز امروز در دادگاه حاضر شده بودند. متهم در دفاع از خود گفت به رغم اینکه چشم راست مهافرید خسروی بوده است، هیچ سوالی از او در مورد کارهای شرکت نمی کرده است و کارش تنها اجاره کردن دفتر برای فعالیت شرکت‌های این مجموعه بوده است که این کار از نظر قانون جرم محسوب نمی شود. غلامعلی ریاحی وکیل مدافع متهم هم برای اثبات اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد گفت باید از بالاترین مرجع امنیتی کشور بپرسند که آیا اقدام این گروه امنیت ملی را مخدوش کرده یا خیر، و اضافه کرد که وزیر اقتصاد مهافرید خسروی را که حال سلطان رشوه نام گرفته است بزرگ مرد اقتصاد معرفی کرده بود. قاضی ناصر سراج که ریاست دادگاه را بر عهده داشت در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم گفت بر اساس 5 دلیل دادگاه انقلاب صالح است و دلیل ششم هم این است که من با حکم ویژه رئیس قوه قضاییه به دادگاه انقلاب آمدم که در حکم ابلاغ من صلاحیت رسیدگی به همه پرونده ها را دارم. غلام حسین محسنی اجرایی که مسئول ویژه بررسی این پرونده شده است، پس از کشف این فساد بزرگ در سال گذشته گفت
یک شبکه است، منتهی این شبکه مثل اینکه حلقات هر از این شبکه یک گره کوری خورده که باز کردنش بسیار مشکله. با کارشناسان خبره‌ای که روی پرونده گذاشته شد و وقت بسیار خوبی گذاشته شد، مشخص شد که این کار اولا مهندسی شده است، شبکه هستش، طرح داشتن، برنامه داشتن، بخش عمده‌ای از این وجود که گرفته شده بود از بانک ها، اینها در خود شرکت وجود نداشت، در حساب های شرکت واریز نشده بود، کارسازی نشده بود. مشخص شد که متهم اصلی اعضای هیئت مدیره و بازرس و غیره شرکت را به اصطلاح دور زده، کنار گذاشته و چند حساب شخصی خودش در 3 تا بانک باز کرده و بیش از 1,000 میلیارد تومان از این پولها رو واریز کرده به حساب شخصی خودش. یه پولشویی خیلی جدی تو این گرفتن و به اصطلاح واریزها و پرداختها صورت گرفته بود.
در آستانه برگزاری چهارمین جلسه دادگاه روز گذشته، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که گفته‌های زیادی درباره این پرونده دارد و اضافه کرد که دولت در برابر مطرح شدن پرونده اختلاس و پیگیریان مقاومت می‌کرده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد می‌گوید نسبت دادن این اختلاس به دولت برای ضربه زدن به دولت مطرح می‌شود.
از رئیس محترم قوه قضاییه خواهش کنم این موضوع رو در دستور کار قرار بدهند، عناصر امین، عناصر آشنا به کار قرار بدهند، پیگیری کنند، ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند. هر کس هست، در هر لباسی، در دولت باشه، در قوه قضاییه باشه، در مجلس باشه یا تحت عناوین مقدس باشد، اونها رو بگیرن، محاکمه کنن، مجازات کنن، به ملت ایران معرفی بکنن.
در پرونده بزرگ فساد مالی 32 نفر از جمله 3 زن متهم به اختلاس و پولشویی بیش از 3000 میلیارد تومان هستند. متهمی که روز سه‌شنبه در دادگاه حضور پیدا کرد به گفته خودش استاد جعل امضاست و در دادگاه خطاب به قاضی پرونده گفت: آقای قاضی، تنها با یک بار دیدن امضای شما می توانم آن را جعل کنم.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ساعت 10:15 شب در تهران هست و با یک گزارش دیگه ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. بالا رفتن قیمت دلار در 2-3 ماه اخیر توی ایران بازار خودروهای خارجی رو هم دچار نوسان کرده. نوسانی که توی بعضی از موارد منجر به افزایش 20% توی قیمت ماشین‌های مثل بنز و BMW یا BMW شده. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
وبسایت خبری بلومبرگ به نقل از یکی از واردکنندگان خودروهای خارجی در تهران نوشته که میزان فروش خودروهای خارجی مانند پورشه، BMW و بنز در ایران کم شده است. بنابراین گزارش، افزایش قیمت دلار مسبب اصلی گران شدن خودروهای خارجی و کاهش قدرت خرید مردم است. این گزارش همچنین محدود شدن مبادلات ارزی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی را به عنوان دلیل دیگری برای افزایش قیمت خودروهای خارجی ذکر می‌کند. در این گزارش آمده مردم ایران در این وضعیت آشفته ترجیح می‌دهند تا زمان تثبیت بازار ارز از خرید خودروی خارجی خودداری کنند. بلومبرگ که بیشتر خبرهای اقتصادی را پوشش می‌دهد نوشته که قیمت برخی از خودروها مانند لکسوس، بنز و BMW طی 2 ماه گذشته تا 20% افزایش داشته است و البته خودروهای ژاپنی و کره‌ای هم از این افزایش قیمت بی بهره نبودند. از سوی دیگر روزنامه دنیای اقتصاد هم طی گزارشی در روزهای پایانی سال 90 بازار خودرو در ایران را آشفته توصیف کرده و نوشته که قیمت خودروهای وارداتی افزایشی چشمگیر داشته است. قیمتهایی که در برخی از موارد حاکی از 30 میلیون تومان افزایش در 2-3 ماه اخیر است. روزنامه دنیای اقتصاد هم دلیل اصلی این افزایش قیمت را بالا رفتن قیمت دلار ارزیابی کرده، اما نوشته که خود وارد کنندگان هم در به هم ریختگی بازار خودروهای خارجی نقش دارند. به نوشته این روزنامه برخی از وارد کنندگان با کاهش عمدی عرضه خودرو مقدمات افزایش قیمتها را فراهم آوردند و در این میان دلالها هم سود سرشاری نصیبشان شده است. همزمان کمیته تنظیم بازار با مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل مخالفت کرده، اما هنوز نسبت به افزایش قیمت خودروهای خارجی واکنشی نشان نداده است. و این در حالی است که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد شرکت‌های واردکننده خودرو بین 7-10% سود می‌برند، اما خودروسازان داخلی وضعیت مالی مناسبی ندارند و در برخی از محصولاتشان هم ضرر می‌دهند. در این میان شماری از واردکنندگان خودرو بر این باورند که سیاست دولت مبنی بر حمایت و تقویت تولید کنندگان و اینکه آیت الله علی خامنه ای سال 91 را سال تولید ملی نامیده ممکن است به ورشکستگی واردکنندگان خودرو در ایران منجر شود.
مهتاب وحیدی راد بود و موضوع گزارشش هم افزایش قیمت ماشین‌های خارجی در ایران بود با توجه به بالا رفتن قیمت دلار. اما باز هم بحث تحریم‌ها هست. این بار خبرگزاری رویترز گزارش داده که با نزدیک شدن تاریخ تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه واردات نفت از ایران، یونان به خرید نفت خام روسیه پرداخته. در چارچوب قانون تحریم‌های اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه از روز 11 تیر ماه اجازه خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داشت. از نادره صدیقی می‌شنویم.
کمپانی روسی ویتول که فعالیت عمده بازرگانیش فروش نفت روسیه در جهان است، نخستین محموله نفت خام منطقه اورال روسیه را به پالایشگاه یونانی هلنیک پترولیوم فروخت و به این ترتیب نخستین گام جایگزینی نفت ایران در یونان برداشته شد. سال گذشته به رغم فشارهای واشنگتن و بروکسل به یونان برای پایان دادن به روابط بازرگانی با جمهوری اسلامی، یونانی‌ها که با دشواری‌های عمده مالی روبرو بودند، ناچار به دولت ایران روی آوردند که امتیازهای ویژه‌ای را در اختیارشان قرار می‌داد. به این ترتیب و در غیاب فروشندگان دیگر که از دشواری‌های مالی خریداران یونانی آگاه بودند و بانک‌ها نیز از گشودن اعتبار خودداری می‌ورزیدند، دولت ایران بیش از نیمی از واردات نفت یونان را طی سال گذشته تأمین کرد. ولی با خروج یونان از بحران مالی و کمک‌های بی‌دریغ دولت‌های بزرگ اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه، دلالان نفتی اگرچه با احتیاط بار دیگر به بازار نفت یونان باز می‌گردند و جای ایران را می‌گیرند. شرکت روسی ویتول در این زمینه از دیگران سریع‌تر عمل کرده و به نظر می‌رسد که اشتیاق فراوانی به جایگزینی نفت خام ایران دارد. به گزارش رویترز، این شرکت در مورد مناقصه فروش نفت به یونان حاضر به هیچ گونه اظهار نظر نشده است. مقام‌های پالایشگاه هلنیک ماه گذشته گفته بودند که به خرید نسیه از ایران ادامه می‌دهند، شرایطی که در اصطلاح معامله‌گران نفتی به اعتبار باز معروف است. ولی یونانی‌ها با نزدیک شدن تاریخ اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا به خرید از سایر صادرکنندگان مانند روسیه، عربستان سعودی و عراق روی آوردند. رویترز همچنین گزارش داده شرکت توتسا در سوئیس هم که بازوی بازرگانی کمپانی فرانسوی توتال است، گفتگوهایی را با یونانی‌ها آغاز کرد تا آنها را در جایگزین کردن نفت ایران کمک کند. آژانس بین‌المللی انرژی اخیراً اعلام کرد که با آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی ایران احتمالاً تا 50% از صادرات نفتی خود را از دست خواهد داد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. یادتون نره برای خوندن درباره جزئیات بیشتر همین گزارش به وبسایت radiofarda.com مراجعه کنید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
دو تا گزارش دیگه داریم در مورد زندانیان سیاسی. فدراسیون آموزش بین‌الملل با بیش از 30 میلیون عضو در جهان و همینطور سازمان لیبر استارت خواستار لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری فعال حقوق معلمان در ایران شدند. آقای قنبری دی ماه سال 88 توسط نیروهای امنیتی در پاکتشت بازداشت شد و بهار سال 89 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. بهروز کارونی.
فدراسیون آموزش بین الملل و سازمان لیبر استارت گفتند دریافت ایمیل های ناخواسته از سازمان مجاهدین خلق ایران باعث شده است که عبدالرضا قنبری به محاربه محکوم شود. ضمن آنکه بر اساس این بیانیه آقای قنبری زمانی که در زندان اوین زندانی بود وادار به اعتراف به انجام اتهاماتی به اثبات نرسیده شد. فدراسیون آموزش بین‌الملل و سازمان لیبر استارت در بیانیه خود اشاره کردند که این فعال حقوق معلمان هیچ وابستگی سیاسی مشخصی نداشته است. دومینیک مارله، مسئول حقوق بشر و حقوق اتحادیه فدراسیون آموزش بین‌الملل با تأکید بر این که تنها فعالیت عبدالرضا قنبری صنفی و در چارچوب کانون صنفی معلمان ایران بوده است، میگوید
Not only is education international against the principle of death penalty, but we also believe that every
فدراسیون آموزش بین‌الملل نه تنها مخالف صدور حکم اعدام هست، بلکه اعتقاد داره هر شهروند و به خصوص اعضا و رهبران تشکل‌های صنفی باید در دادگاه عادلانه و علنی و بر اساس موازین بین‌المللی محاکمه شوند. به همین دلیل فدراسیون آموزش بین‌الملل کمپینی را برای لغو حکم اعدام و آزادی آقای قنبری آغاز کرده.
کمپین مورد اشاره خانم مارله در شرایطی آغاز به کار کرده است که فدراسیون آموزش بین‌الملل و سازمان لیبر استارت می‌گویند درخواست عفو آقای قنبری در روز 9 اسفند سال گذشته از سوی کمیسیون عفو بخشودگی دادگستری کل استان تهران رد شده است. در همین زمینه به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، خانواده این فعال حقوق معلمان شب و روز نگرانند که هر لحظه حکم اعدام او اجرا شود. این نخستین بار نیست که آقای قنبری با برخورد قضایی مواجه شده است. این فعال صنفی حقوق معلمان در سال 1385 نیز به مدت 120 روز زندانی بود و پس از آن به 6 ماه تعلیق از تدریس و تبعید از ساری به پاکتشت محکوم شد. در این میان فدراسیون آموزش بین الملل از 30 میلیون عضو خود خواسته است تا از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بخواهند که حکم اعدام عبدالرضا قنبری را لغو کنند. این سازمان همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست همه اتهام‌های فعالان صنفی زندانی را لغو و آنان را فوراً آزاد کنند. آموزش بین الملل در این حال خواستار احترام گذاشتن مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به حق آزادی تشکل، آزادی تجمع و آزادی بیان شد. در این ارتباط دومینیک مارله، مسئول حقوق بشر و حقوق اتحادیه فدراسیون آموزش بین الملل اشاره می‌کند:
نه تنها اعضای سازمان ما، بلکه اعضای سازمان‌های دیگر مانند عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام و آزادی آقای قنبری شدند.
در این میان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اشاره کرد که عبدالرضا قنبری در طول مدتی که زندانی بوده از حقوق اولیه مانند تماس با خانواده و گرفتن وکیل محروم بوده است. یک منبع نزدیک به عبدالرضا قنبری به این سازمان حقوق بشری گفت که او در دادگاه بدوی اصلا وکیل نداشت و پس از آن نیز که خانواده آقای قنبری برای وی وکیل گرفتند، این وکیل یک بار هم اجازه ملاقات با این فعال صنفی حقوق معلمان را نداشته است.
حالا که درباره زندانیان سیاسی شنیدید، بریم سراغ ملاقات با یک زندانی سیاسی که آرش حسنی ها هر شب همین موقع این کار را انجام میده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
22 آذر سال 90، سال روز 2 سال حبس حسین رونقی ملکی، بابک خرم‌دین وبلاگ نویس‌های ایرانی بدون حتی یک روز مرخصی است. حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، در نزدیک به 2 سال گذشته به دلیل ابتلا به بیماری‌های کلیوی چند بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته است. او در آبان ماه سال 90 برای 4 بار در بیمارستان هاشمی نژاد تهران عمل جراحی شده، اما همچنان از دردهای مداوم کلیه و خونریزی شدید رنج می‌برد. با این حال مسئولان زندان و نیروهای امنیتی از اعطای مرخصی به این فعال حقوق بشر برای دنبال کردن درمان بیماری‌هایش در خارج از زندان خودداری می‌کنند. حسین رونقی ملکی یا همان بابک خرم‌دین دنیای مجازی مسئول کمیته مبارزه با سانسور در ایران، ایران پروکسی بود که با فعالیت در حوزه برنامه نویسی، ساختن وبلاگ و فراهم آوردن زمینه‌های برای عبور از سد فیلترینگ، تلاش‌های گسترده‌ای را برای مبارزه با سانسور انجام می‌داد. حسین رونقی ملکی 22 آذر ماه 1388 همراه با برادرش حسن رونقی ملکی در منزل پدریش در شهر ملکان آذربایجان شرقی بازداشت شد. حسن رونقی ملکی یک ماه بعد با قرار وثیقه 80 میلیون تومانی آزاد شد. هرچند که شرایط همان یک ماه بازداشت برایش آسیب‌هایی از ناحیه مهره‌های پشت گردن به همراه داشت. حسین رونقی ملکی پس از تحمل 10 بازداشت موقت در بند 2 الف زندان اوین که میگویند بند ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، در مهر ماه سال 89 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام عضویت در شبکه ایران پروکسی، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری به تحمل 15 سال زندان محکوم شد. این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد و او را میهمان بند 350 زندان اوین کرد. حسین رونقی ملکی در این نزدیک به 2 سال با نوشتن نامه‌هایی به دادستان تهران از شرایط نگهداری و وضعیت درمانی خود گلایه کرده و خواستار فراهم شدن شرایطی شده تا بتواند هرچه زودتر درمان بیماری‌های خود را در خارج از زندان و در بیمارستان‌های تخصصی پیگیری کند. آنطور که خانواده رونقی ملکی می‌گویند، نامه‌های بابک خرم‌دین به جای اجابت خواسته‌هایش و بهبود روند رسیدگی‌های درمانی او به عاملی برای فشار بیشتر بر این فعال حقوق بشر تبدیل شده است. می‌گویند حسین رونقی ملکی در بند 350 زندان اوین مسئولیت کتابداری زندانیان را عهده‌دار شده است. گویی مسئولیت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جزئی از وظیفه این وبلاگ نویس زندانی است که حتی در زندان نیز او را به خود وانگذاشته است. Thank you.
رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. همراه ما بمونید.
با جهان امروز رادیو فردا.
درهیم اوچینی گیریتی کشدی چینی بمی بر تو من دیچینی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی هیم اپنم می بر دست بنم می دیل کسر و ملم تیکت دختر کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی دینه جاقل من نسن خنده ملسن و بلسن خودم این یار برسن کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جانم کلالی من کتی حیرانم کلالی بیا بدیم دست به دست تو میگابلش نبرس تیهی ما گیرم چانه پس کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی حچین آهوی منی تی دنبال مرد ونی تا جپا مر یگنی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جانم کلالی من کتی حیرانم کلالی جانی تو کسه کلی تو حتی دست کلی سب مانی سرخ جولی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی
ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رادیو فردا.
Oh, my God. عزیز ای ترتمنم بای بای به مالای که به عزیز وقتی نوازم گینام شیبه توی نه به عزیز وقتی نوازم گینام شیبه توی نه به عزیز ای ظالم 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 من کشتتین ای به حالم ای ظالم 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 من کشتتین ای به حالم
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
Yeah, bye.
bəbəm Mən aşıq daşlı qala, çıngıllı daşlı qala Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala Mən aşıq daşlı qala, çıngıllı daşlı qala Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala Mən aşıq daşlı qala, çıngıllı daşlı qala Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala Mən aşıq daşlı qala, çıngıllı daşlı qala Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا
Aramam sen açtın bu yarayı hiç kimseler saramaz seranı il yaramam söz verdim ve aramam sen açtın bu yarayı hiç kimseler saramaz Züleyha gel gitme gal Züleyha ağlatma gal Züleyha hiç kalmadan Züleyha derdinden az Züleyha gel gitme gal Züleyha ağlatma gal Züleyha hiç kalmadan Züleyha derdinden az La 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 Gülenin yok yüz yaşım silenin yok giderim bu ellerden koy gitme diyenim yok ağlarım gülenin yok yüz yaşım silenin yok giderim bu ellerden koy gitme diyenim yok Züleyha gel gitme gal Züleyha ağlatma gal Züleyha hiç kalmahan Züleyha derdinden az Züleyha gel gitme gal Züleyha ağlatma gal Züleyha hiç kalmahan Züleyha derdin bana Giderim gider oldum aslıdan Beter oldum yeniden Sen gidene Leyla'dan Beter oldum giderim Gider oldum aslıdan Beter oldum yeniden Sen gidene Leyla'dan Beter oldum Züleyha Gel gitme gal Züleyha Ağlatmadan Züleyha Hiç kalmadan Züleyha Derdinden az Züleyha Gel gitme gal Züleyha Ağlatmadan Züleyha Hiç kalmadan Züleyha Derdinden La 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 la
بر روی خط فردا
این عید نوروز را به همه هموطنان عزیزم تبریک میگویم به خصوص اون کسانی که در غربت زندگی میکنند
عید شما مبارک باشه نوروزتان پیروز من آرزو میکنم که مردم ایران خوشحال باشن آرزو میکنم که خداوند امرا رو عدل عنایت فرما و علما رو انصاف تمام مردمی که زندانی های بیگناهی هستن که در زندان های مخوف هستن آزاد بشن
آرزو میکنم که در سال 91 همه ایرانی های داخل و خارج از کشور با هر دین و آیین و سنن و اعتقاداتی که دارند فقط به فکر ساختن یک ایران آباد و آزاد و پیشرفته باشند.
صدای شما صدای فرداست.
چند روز ندیمت روره آبانو باربانو که دورش کرده میزانوره آبانو باربانو آبانو بانو بانو میتونی شش نبین رو بروره آبانو بانو بانو امرو چند روز دل دلوندنیه آبانو بانو بانو میشه تر بار سارا بوندنیه آبانو بانو بانو بهش کسه دل درمون ننیه آبانو بانو بانو آبانو بانو بانو تفل دانی تا زانو دیونت میزور شلا کرده آبانو بانو بانو حق میاردن غریبی منزل کرده آبانو بانو بانو برنو به خوره بل بلا کرده آبانو بانو بانو آبانو بانو